با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
من به طرف اسدالله میرزا رفتم و ماجرای آمدن عکاس و عصبانی شدن دایجان را برای او حکایت کردم. در این میان همه با هم حرف می زدند و دست پاچه این طرف و آن طرف می دویدند. ولی قمر آرام گرفته بود و با اشتهای زیاد مشغول خوردن شیرینی شده بود. طفلک با عقل ناقص خود نمی توانست بفهمد که منشأ این آشوب خود او بود است. دایجان سرهنگ که کمی آرامش خود را بازیافته بود تازه به فکر حضور بچه ها افتاد و گفت: بچه ها خواهش میکنم برن اون اتاق بازی کنن. اسدالله میرزا دخالت کرد: مومنت آی سرهنگ، بچه کوچیکی اینجا نداریم، اینا بزرگن، تازه تمام موضوع رو شنیدن. اگه برای اینه که سر و صدای قضیه بلند نشه بهتره بذارین بمونن، ولی از اونها بخواید که این موضوع رو جایی نگن. دایجان سرهنگ در مقابل این استدلال منطقی او ساکت ماند. اسدالله میرزا با لبخندی خطاب به بچه ها گفت: آقای سرهنگ از شما خواهش میکنن که به خاطر آبروی خانواده قول بدین هیچ از این اتفاقی که برای قمر جون افتاده حرفی نزنید. قمر با خنده صداداری گفت: من قول میدم که به هیچکی نگم. این دخالت قمر خیلی ها را به خنده انداخت و خود او باز هم خندید. دکتر ناصرالحکما یک آمپول به دایجان زد. لحظه بعد دایجان چشمها را باز کرد. وقتی خوب به حال آمد اولین حرفی که زد این بود که به دکتر احتیاجی نداشته و بی خود به او آمپول زدند. دکتر ناصرالحکما که پیدا بود از این حرف ناراحت شده کیف خود را بست و بلند شد. سلامت باشید، سلامت باشید، اما یک کاری کنید که آقا حالشون دیگه به هم نخوره، چون من مهمونم و میرم. مرحمت آقایان زیاد، سلامت باشید. و با قیافه اخم کرده از اتاق بیرون رفت. آقا جان گفت: از این اتفاقات ناگوار برای همه میفته، شما نباید زیاد خودتون رو ناراحت کنید. در این سن یک هیجان تند ممکنه به قیمت جون آدم تموم بشه. دایجان یک جرعه آب خورد و گفت: حق با شماست، ما نباید دست و پای خودمون رو گم کنیم. شما هم خانم عزیز و سلطنه گریه زاری بی خود نکنید. در این موقع مادر من خواهرم و برادر لیلی را به بهانه شام دادن بیرون برد. دایجان رو به قمر کرد و با ملایمت گفت: دختر جان بیا اینجا پهلوی خودم یک کمی حرف بزنیم. شما هم خانم عزیز خانم خواهش میکنم کاری به کارش نداشته باشید. قمر که همچنان مشغول شیرینی خوردن بود بدون واهمه از جا بلند شد و پهلوی دایجان نشست. دایجان گفت: حالا دخترم برای عمو بگو چطور فهمیدی بچه دار هستی؟ قمر با خنده گفت: برای اینکه تو دلم تکون میخورد. از کی فهمیدی؟ از چند روز پیش رفتم پولای قلکم رو درآوردم، کانوای قرمز خریدم برای بچم بلوز ببافم، یکی دیگه هم میخوام ببافم. آخه عزیزم، دختر تا شوهر نکنه که بچه دار نمیشه. تو کی شوهر کردی که ما نفهمیدیم؟ اون اولای تابستون بود. با تمام تلاشی که دایجان برای آرام ماندن میکرد پیدا بود که داخلش میجوشید. دندانها را بر هم میفشرد. باز با صدای ملایمی گفت: شوهرت کی بود؟ حالا کجاست؟ قمر لحظه ای فکر کرد، بعد جواب داد: نمیخوام بگم. دایی جان گفت: فقط یواش به عمو بگو. دوستری خان گفت: ما خودمونو کشتیم، راضی نشد اسم طرفو بگه. خودتونو بی خود خسته نکنین، باید یک فکر دیگه ای کرد. دایی جان گفت: ولی به من میگه. اینطور نیست دخترم؟ همه چشم به دهن قمر دوخته و گوشها را تیز کرده بودند. قمر با همان سادگی جواب داد: نمیخوام بگم. و برای برداشتن یک شیرینی دیگر از جا بلند شد. دایی جان هم با یک حرکت تند از جا برخاست، مچ دست او را گرفت و فریاد زد: باید بگی، میفهمی؟ باید به من بگی. قمر با دست دیگر شیرینی را از شیرینی خوری برداشت و در حالی که آن را در دهن میگذاشت گفت: نمیخوام بگم. چشمای دایی جان از حدقه در آمده بود، لبهایش می لرزید، دست دخترک را پیچاند، او را به طرف خود کشید، سیلی محکمی به صورتش زد و فریاد کشید: باید بگی. قمر با دهن باز بی حرکت ماند، مثل بچه های کوچک بغض کرد. یک قطره خون همراه با شیرینی نیمه جویده از گوشه دهنش بیرون آمد و با دهن پر گفت: نمیخوام بگم، اگه بگم بچه‌مو میکشن، من میخوام براش بلوز ببافم. من نمیدانم آنهایی که آنجا بودند چه احساس میکردند، ولی من نزدیک بود از دیدن این منظره دلخراش منفجر بشوم. قلبم داشت سینه‌ام را میشکافت. چرا هیچ کس دخالت نمیکند؟ چرا میگذارند این دختر بیگناه را شکنجه بدهند؟ آقا جان به طرف دایی جان دوید و گفت: آقا گناه داره، اذیتش نکنین، این دختر حال عادی نداره. دایی جان با لحن تندی گفت: شما دخالت نکنید. و عزیز السلطنه که آرام گریه می کرد ناگهان سر بلند کرد و فریاد زد: حرف دهنتونو بفهمید آقا، خودتون حال عادی ندارین، می خواهید بگید که دختر من دیوونه است؟ الهی آتیش به ریشه عمرت بگیره دختر، که منو گیر زبون این قوم و خیشا انداختی. اسدالله میرزا موقع را برای دخالت مناسب یافت، آمد جلو: مومنت خانم جون، فریاد نزنین، آروم بگیرید، با فریاد که کار درست نمیشه. بعد به طرف قمر رفت، با دستمال خون را از گوشه دهن او پاک کرد، او را در بغل گرفت و با لحن پرمحبتی گفت: عزیزم ناراحت نباش، بچه تو هیچ کس نمیتونه بکشه، بچه ای که بابا داشته باشه که نمیکشن. اگه آقا میپرسن بابای بچه کیه، برای اینه که پیداش کنن، بگن بیاد با زن و بچهش، یعنی با تو و بچهت زندگی کنه. قمر سرش را روی شانه اسدالله میرزا گذاشت و با صدای آرامی گفت: آخه اون که اینجا نیست. اسدالله میرزا پرسید: کجاست عزیزم؟ دوست علی خان با لحن تندی گفت: ولش کنین، این دختر محال چیزی بگه، ما یک شب تا صبح استنتاقش کردیم. اسدالله میرزا فریاد زد: مشاور مخصوص چرچیل خفه. دوست علی خان برآشفته به طرف او آمد. اسدالله میرزا که همچنان قمر را در بغل داشت با دست آزادش او را هل داد و گفت: بابا یکی این دوستلی خره رو بشونه سر جاش. کمسلی میرزا و آقا جان دوستلی خان را سر جایش نشاندند. دوستلی خان زیر لب قرشی کرد: اگه به خاطر احترام آقا نبود، چنان میزدم تو دهنش که دندوناش بریزه ته حلقش. اسدالله میرزا بدون اعتنا به او با همون ملایمت به قمر گفت: عزیزم اگه بگی کجاست، شاید ما بتونیم پیداش کنیم. اگه بگم قول میدین بچه‌مو نکشین؟ یه بلوز بافتم، فقط آستیناش مونده. قول میدم عزیزم. رنگ دایی جان ناپلون مثل رنگ مرده سفید شده بود. ساکت بود، ولی از حرکاتش و از ظاهرش میشد انقلاب درونیش را حد زد. لبهای قمر به تبسمی معصوم باز شد و آهسته گفت: اسمش الله وردی بود. همه چشم به دهن قمر دوخته بودند، ولی او بدن را کمی خم کرد تا دستش به شیرینی خوری برسد. یک شیرینی برداشت و در دهن گذاشت. مش قاسم در این موقع آمد جلو و گفت نکنه الله وردی نوکر این سردار هندی رو میگی؟ قمر با دهن پر تکرار کرد الله وردی. ای بابام هی، همین نوکر هندیه که پول از جیب اربابش دزدید بیرونش کردن؟ آره الله وردی. سر و صدای حاضران در هم آمیخت. دایی جان به سرحد انفجار رسیده بود، ولی با اشاره اسدالله میرزا خود را نگه داشت. عزیز السلطنه بعد از چند لحظه بهت و حیرت ناگهان ترکید. وای الهی داغت به دلم بمونه، وای الهی دختر خبر تو بیارن، با نوکر هندی؟ خدایا منو مرگ بده. دایی جان عاقبت نتوانست خود را نگه دارد. با صدایی که گویی از ته چاه در می آمد گفت نوکر سردار هندی؟ معلومه، معلومه، هدف منم، من و خانوادم باید نابود بشیم. دوست علی خان گفت این هم کار انگلیس هاست، بدبخت انگلیس ها. دایی جان با چهره منقبض به طرف دوست علی خان رفت و از لای دندانهای فشرده گفت تو هم از اونا طرفداری میکنی؟ تو عموزاده من؟ دوست علی خان به تته پته افتاد. من کاری نکردم. اسدالله میرزا دست روی شانه دایی جان گذاشت. ببخشیدش آقا، این آدم شعور درستی نداره. حالا هم وقت این حرفا نیست، ما باید قبل از هر چیز این الله وردی رو پیدا کنیم. شمس علی میرزا به میان صحبت آنها دوید. حق با اسدالله است، باید قبل از هر چیز فکر پیدا کردن الله وردی بود. دایی جان ناگهان فریاد زد الله وردی رو پیدا کنین که چیکار کنین؟ عموزاده منو با الله وردی نوکر انگلیسا دست به دست بدین؟ آقا جان گفت اگه راه دیگه به نظرتون میرسه بفرمایید. دایی جان گفت شما خواهش میکنم دخالت نفرمایین، اصل و نسب و حیثیت یک خانواده اشرافی چیزی نیست که. دایی جان خوشبختانه جملهش را تمام نکرد. دلم پایین ریخت. با نگرانی فوق‌العاده‌ای آقا جان را نگاه کردم. اسدالله میرزا با عجله شروع کرد به حرف زدن، مثل اینکه میخواست با سر و صدا مانع برخورد دایی جان و آقا جان بشود. باز دست قمر را گرفت و گفت پس تو با الله وردی عروسی کردی؟ لابد یه روز که تو تنها بودی اومد خونه شما گفت بیا با هم عروسی کنیم. آره بابا جان. قمر با قیافه خندان گفت نه. پس یه روز که اربابش خونه نبود به تو گفت بیا خونه ما عروسی کنیم. آره بابا جان. نه. زیر بازارچه جلوی روی نونوا و قبقال و قصاب عروسی کرد؟ نه. مشقاسم نتوانست جلوی زبان خود را بگیرد، سری تکان داد و گفت استغفر الله، چه آدم های بیناموسی پیدا میشن. اسدالله میرزا گفت پس خودت تعریف کن چی شد. عمر با قیافه بیخیال به خوردن شیرینی ادامه داد و چیزی نگفت. ناچار اسدالله میرزا استنتاق را از سر گرفت، ولی قبلا به حاضران گفت که باید صبر و حوصله داشته باشند. خب بابا جان، الله وردی آمد روی پشت بوم شما. قمر باز با خنده جواب داد نه نیومد. دوست علی خان دوباره اعتراض کرد آقا عرض کردم که از این دختر حرف حسابی نمیشه شنید، ولش کنید، باید یک فکر دیگه‌ای بکنیم. عزیز و سلطن ناله کنان گفت بذار بپرسن، من که عاجز شدم، باز امشب مثل دیشب باید تا صبح بیدار بمونم. اسدالله میرزا عرق از پیشانی پاک کرد و گفت مومنت، گمونم روح القدس باز اومده یک دفعه دیگه سان فرانسیسکو کرده. عمر با هیجان گفت عمو اسدالله، یادتون میاد به من گفته بودین اگه دختر خوبی باشم میبریدم سان فرانسیسکو، پس چرا نبردین؟ دوست علی خان با لحن گوشداری گفت: شایدم این سوغاتو عمو از سان فرانسیسکو برات آورده باشه. اسدالله میرزا و همه حاضران چنان نگاهی به دوست علی خان کردند که سر را به زیر انداخت. اسدالله میرزا دوباره رو به قمر کرد: مومنت، علاوردی نه خونه شما اومد، نه تو رو برد خونه خودشون، نه توی بازارچه، نه بالای پشت بوم، پس کجا اومد؟ کی اومد؟ قمر با سادگی گفت: نه. آها، شاید توی یک ماشین. نه، مشقاسم باز دخالت کرد: اون الله وردی گدا ماشینش کجا بود؟ والا دروغ چرا، تا قبر بیناموز 20 تومن ما را هم بالا کشید و رفت. حوصله اسدالله میرزا سر رفته بود، با خلق تنگ گفت: آخه پس چجوری دختر جان، با پست سفارشی که نمیشه سان فرانسیسکو کرد؟ الله وردی رو کجا دیدی بابا جان؟ قمر گفت: من ندیدم. اسدالله میرزا گفت: ده همینطور ندیده؟ ما تلفن و تلگراف داریم، اما تلسان فرانسیسکو بدبختانه هنوز اختراع نشده. تو اصلا الله وردی رو میشناسی؟ قمر گفت: نه. مومنت، واقعا مومنت، پس چطور بابای بچت الله وردیه؟ قمر در حالی که شیرینی میخورد جواب داد: بابا دوستعلی گفتن بابای بچم الله وردیه. یک باره همه حاضران مثل آدمهای برق گرفته بر جا خشک شدند. لحظه ای دهنها در میان سکوت مطلق باز ماند. عزیز و سلطنه با دهن باز و چشمهای گرد آرام سر را به طرف دوست علی خان که دست باچه به این طرف و آن طرف نگاه میکرد برگرداند و با صدای خفه ای گفت: دوست علی؟ دوست علی خان به تتپته افتاد و گفت: من خدا شاهد، این دختر دیوونه است، عقل نداره، به کلی مغزش معیوبه. من اصلا. اسدالله میرزا نتوانست خنده خود را نگه دارد، قهقهه‌ای زد و گفت: مومنت مومنت المومنت، پس کار سلطان گل زرده. دوست علی خان در میان مجلس مبهوت و بی حرکت باز سعی کرد خود را تبرئه کند: به روح پدرم، به روح مرحوم آقای بزرگ، به روح عزیز و سلطنه. با یک خیز که حتی از یک دختر بچه 16 ساله بر نمی آمد به طرف قفسه شیشه‌ای ته سالن دایی جان سرهنگ دوید، با یک حرکت تند کلید را که روی در قفسه بود چرخاند و یکی از دو تفنگ دلول دایی جان را که همیشه در قفسه بود برداشت و قبل از اینکه کسی بتواند حرکتی بکند لوله آن را رو به شکم شوهرش گرفت و نعره زد: راستشو بگو وگرنه سوراخ سوراخت میکنم. دایی جان سرهنگ که به دنبال او از جا پریده بود میان راه بر جا خشک شد و فریاد زد: خانوم مواظب باشین، اون تفنگ پره. عزیز السلطنه گفت: شما هم سر جاتون بشینین وگرنه شکم شما رو هم سوراخ میکنم. خانوم به جان پوری، این تفنگ پره، غروبی برای امتحان گلوله گذاشتم توش، مهمونا رسیدن، یادم رفت گلوله رو در بیارم. سر و صدای سایرین و دستور آمرانه دایی جان ناپلون هم اثری نکرد. زن خشمگین با لبهای لرزان و رنگ پریده نعره زد: همه خفششین، باید این نسناس حرف بزنه. در لحن او آنچنان غضبی احساس می شد که کسی جرأت نکرد از جا تکان بخورد. قمر خواست از جا بلند شود ولی شمس‌علی میرزا او را محکم سر جایش نگه داشت. پاهای دوست علی خان که ایستاده بود به لرزه افتاده بود. با کلمات بریده و صدایی که گویی از توی قبر در می آمد گفت: به قرآن مجید، به روح پدرم، شما فقط اجازه بدین من حرفمو بزنم. عزیز سلطنه نعره زد: جون بکن، حرف بزن، چرا به قمر گفتی که بگه کار علاوردیه؟ من برای این که دیدم اسم اون مردو نمیدونه، یادش رفته، گفتم لااقل آبروریزی نشه، یعنی خودش هم گفت که الله وردی. در این موقع قمر با خنده گفت: این بابا دوست علی چقدر دروغگوه. شما نگفتین اگه نگی الله وردی بابای بچه‌ت بچه‌تو میکشم؟ دوست علی خان فریاد زد خفه شو، باور کنید آقا شما یه چیزی بگید، آخه من با نادختری خودم مگه ممکنه؟ کسی فرصت دخالت نیافت، چون دوست علی خان ناگهان به سرعت یک آهوی جوان با یک خیز خود را به طرف در سالن انداخت و پا به فرار گذاشت. عزیز و سلطنه هم با همان سرعت به دنبال او خارج شد. تمام حاضران پس از لحظه بهت و سکوت فریاد زنان به دنبال آنها دویدند. خانم عزیز، خانم فکر کنین، یه وقت تیر در میره، اون تفنگ و زن و شوهر خیلی از ما جلو بودند. به باغ رسیده بودند. ما با تمام قوا به دنبال آنها می دویدیم که ناگهان صدای شلیک گلوله در فضای باغ پیچید و متعاقب آن فریاد جگرخراش دوست علی خان را شنیدیم. آخ منو کشت. ما زیر درخت گردو رسیدیم. هنوز درست چیزی را تشخیص نمی دادیم. در این موقع مشقاسم با فانوس به دنبال ما رسید. در نور ضعیف فانوس با منظره عجیبی روبرو شدیم. دوست علی خان روی شکم بر زمین افتاده بود و پشت شلوارش به خصوص ناحیه نشیمنگاه لکه‌های خون ظاهر شده بود و عزیز و سلطنه مثل آدمی که از خواب بیدار شده باشد تفنگ به دست مبهوت و بی حرکت بالای سر او ایستاده بود. همه دست و پای خود را گم کرده بودند. آقا جان اولین کسی بود که خم شد و سر دوست علی خان را بلند کرد. سر بی حرکت دوباره به زمین افتاد. باید یه کاری کرد. مشقاسم بدو دنبال دکتر ناصرالحکما. در میان سر و صدای حاضران که در هم و بر هم حرف می زدند قمر خنده بلندی کرد و گفت مامان بابا دوست علی رو کشتی؟ خوب شد. یادتون هست هی میگفت بریم پهلوی دکتر بچه رو بندازی؟ دایی جان سرهنگ تفنگ رو از دست عزیز و سلطنه گرفت و گفت باید فوراً برسونیمش مریض خونه. اسدالله میرزا با لبخندی گفت مادر مرده یک سان فرانسیسکو رفت، دیگه تا آخر عمرش باید روش کم بخوابه، چون این برای اینکه بی ادبی نکرده باشیم این نشیمنگاه براش دیگه نشیمنگاه نمیشه. شمس علی میرزا با اخم گفت اسدالله خواهش میکنم وقت شوخی نیست. مومنت شما خیال کردین طوری شده؟ چهار تا ساچمه که کپکو به زور میکشه توی این همه گوشت لومبرهای دوست علی خره چیکار کرده؟ این از ترس عزیز خانم خودشو به مشبردگی زده. دایی جان سرهنگ با تشدد گفت به جای جر و بحث فکر این بدبخت باشید. من عقیده دارم دکتر ناصرالحکما فایده نداره، باید برسونیمش مریض خونه. در این موقع مشقاسم برگشت. آقای دکتر گفتند مریض رو ببریم اونجا. آقا جان هم عقیده داشت که مجروح را به مریض خانه ببریم، ولی دایی جان ناپلون با لحن آمرانه گفت من مصلحت میبینم که اگه ممکن باشه از مریض خونه بگذریم. طبیعی است که نظر دایی جان ناپلون عملی شد و اندام بی حرکت دوست علی خان روی دوش مشقاسم به مطب دکتر ناصرالحکما منتقل شد.